أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد الله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. كما لا يكاد يفيد عليه تجشم دعوى أن ملجا هذه المسألة إلى أن السنة وهي قول الحجة أو فعله أو تقريره هل تثبت بخبر الواقع أو لا تثبت إلا بما يفيد القد من التواتر أو القرينة. كلام ما در مسئله حجیت خبر واحد بود. صاحب الکفای اهل الله مقامه الشریف قبل از آنی که اقوال در مسئله را بررسی بفرماید یک مقدمه ای را بیان می فرماید و اون مطلب این است که آیا بحث حجیت خبر واقع جزء مسائل علم اصول هست یا جزء مسائل علم اصول نیست؟ این یه سوالی است که باید در اینجا جواب داده بشه. البته این مطلب در اول کفایه، همون اولی که بحث موضوع علم، موضوع علم اصول مطرح بود، اونجا مطرح شده و صاحب کفایه مفصل بحث را اونجا بیان فرمودن. اینجا هم دوباره تکرار می شود. بنابراین مطلبی که اینجا از تکراریه، اول کتاب ذکر شده دوباره در اینجا تکرار می شود. پس سوال این است که آیا بحث حجیت خبر واحد جزء مسائل علم اصول هست یا جزء مسائل علم اصول نیست؟ در جواب این سوال صاحب الکفایه علی الله مقامه الشریف می فرماید در ما نحن فی دو مبنا وجود دارد. یک مبنا این است که مبنای خود صاحب کفایه است، بگوییم ملاک اصولی بودن یک مسئله که می خواهد از علم اصول باشد، ملاکش این است که اون مسئله در طریق استنباط واقع بشود. یعنی هر مسئله ای که در مسیر استنباط فقیه قرار می گیرد این می شود جزء علم اصول، چه مربوط به ادله اربعه باشد چه مربوط به ادله اربعه نباشد. هر مسئله ای که در طریق استنباط قرار بگیرد، یعنی فقیه می خواهد استنباط کند، این مسئله او را کمک کند، این میشه جزء مسائل علم اصول ولو مربوط به ادله اربعه هم نباشه. این مبنا صاحب کفایه میفرماید بر اساس این مبنا قطعا مسئله حجیت خبر واحد از مسائل علم اصول است. چرا؟ چون بحث حجیت خبر واحد در استنباط به فقیه کمک میکنه. بسیاری از فقه ما با خبر واحد ثابت شده، احکام عبادات، احکام معاملات، وقتی که در اصول ثابت بشود خبر الواحد حجتون، این برای فقیه مؤثر هست و فقیه را در طریق استنباط یاری می کند. مثلا اینطور میگه فقیه، میگه نماز جمعه مما دل علیه خبر الواحد و کل ما دل علیه خبر الواحد فهو ثابتون. نتیجه میگیریم پس صلات الجمعه ثابتتون دیگه. ببینید الان در این قیاس استنباط این حجیت خبر واحد در مسیر استنباط قرار گرفته. طبق این مبنا قطعا بحث حجیت خبر واحد جزء مسائل علم اصول است. اینو میذاریم کنار. و اما المبنا الثانی، مبنای دوم که مبنای مشهورم اینه، مبنای اول مبنای صاحب کفایه بود، مبنای دوم آن است که بگوییم ملاک اصولی بودن یک مسئله این است که بحثش باید از ادله اربعه باشه. بحثی اصولی می شود که مربوط به یکی از ادله اربعه بشود، یا مربوط به کتاب، یا مربوط به سنت، یا مربوط به اجماع، و یا مربوط به عقل بشود. مسئله اصولی مسئلتون تبحثو عن احد هذه الادله الاربعه، مسئله ای است که از یکی از ادله اربعه بحث کنه. صاحب کفایت مبنای دوم میفرماید طبق این مبنای دوم مسئله حجیت خبر واحد جزء مسائل علم اصول نمیشه. طبق این مبنای مشهور، طبق مبنای مشهور مسئله حجیت خبر واحد داخل در مباحث علم اصول نمیشود، اشکال پیدا میکنه، نمیتونیم اینو جزء مسائل علم اصول بدانیم. خب چرا نمیشود؟ بحثایی که روز قبل گفتیم، آفت بحث ناقص همینه دیگه. بحث وقتی که تمام نشه دوباره باید از اول بسم الله همه رو شروع کنیم تا بیایم برسیم به اون جایی که ناقص و ابتر مانده است. خب چرا طبق مبنای مشهور حجیت خبر واحد جزء علم اصول نمی شود؟ برای این که این چرا روشن بشه، روز چهارشنبه چند تا مقدمه براتون گفتیم؟ دو تا مقدمه بیان کردیم، حالا اونها رو دوباره تکرار میکنیم. مقدمه اولا این است که هر مسئله‌ای که میخواهد از مسائل یک علمی بشود باید از عوارض موضوع اون علم باشه. هر علمی یه موضوعی داره، یه مسئله‌ای که میخواد جزئی علمی قرار بگیره، چه اصول چه علم دیگه، باید اون مسئله از عوارض موضوع علم باشه. عوارضم براتون معنا کردیم. منظور از عوارض گفتیم چی؟ حل مرکبه، نه حل بسیطه. حل مرکبه، کانه ناقصه، باید به این نحو باشه. توضیح و زاده در رابطه با موضوع علم ما دو جور میتونیم بحث کنیم. یک وقت بحث ما از حل بسیطه است، یعنی آیا چنین موضوعی وجود دارد یا وجود این جزء مسائل علم حساب نمیشه. بله، این جزء مبادی علم میشه. مثلا علم نحو موضوعش چیه؟ کلمه است. شما یه وقت بحث میکنید آیا چیزی به عنوان کلمه وجود خارجی دارد یا ندارد، این جزء مسائل علم نحو نیست، این از مبادی علم نحو است. یعنی اول باید موضوع ثابت بشه تا علم نحو شکل بگیرد دیگه. پس بحث از کانه تامه، بحث از حل بسیطه، این جزء مبادی می شود، جزء مسائل نمی شود. اما یه وقت بحث از موضوع علم بحث از کانه ناقصه. مثلا مثل چی؟ مثل این که بحث میکنیم که آیا این کلمه منصوب است یا مرفوع است یا مجرور است. نصب و جر و رفع کانه ناقصه می شود، حل مرکبه می شود، از عوارض می شود، اینجا می شود جزء چی؟ مسائل علم نه. پس هرگاه بحث ما از اصل ثبوت الموضوع بشود، این می شود جزء مبادی. هرگاه بحث ما از عوارض الموضوع، یعنی بعد الفراغ عن اصل الوجود، بحث می کنیم از عوارض، اینجا می شود جزء چی؟ جزء مسائل. پس این مقدمه اولا. معیار این که یک مسئله ای از مسائل علم محسوب بشود آن است که اون مسئله از عوارض موضوع علم بشود، کانه ناقصه بشود و حل مرکبه بشود. خب این یه مقدمه می‌داریم. و اما مقدمه ثانی این است که سنت به دو قسم تقسیم می‌شود. این خیلی مهمه، این مقدمه ثانیه. سنت به دو قسم تقسیم می‌شود، یکی سنت واقعیه و یکی سنت حاکیه. از سنت الواقعیه دوم چی؟ از سنت الحاکیه. خب تعریف کنیم چیه؟ منظور از سنت واقعی چیه؟ یعنی خود فعل امام و یا قول امام و یا تقریر و سکوت امام. در محضر امام هستیم، امام فرمایشی را فرمود، میشه سنت واقعی. یا فعلی را انجام داد، میشه سنت واقعی. یا یک کسی یه حرفی زد و امام علیه السلام سکوت کردن به علامت رضایت، اینم میشه سنت چی؟ واقعی. و اما قسم دوم سنت حاکیه است. سنت حاکیه چه؟ یعنی روایاتی که فعل و قول و تقریر امام را برای ما نقل میکنه. ما خودمون که امام را ندیدیم، راوی زراره‌ای برای ما نقل میکنه، محمد ابن مسلمی برای ما نقل میکنه، کذا و کذایی برای ما نقل میکنه. اسم این را میذاریم چی؟ سنت چی؟ حاکیه. خب فرق این دوتا چیه؟ فرقش این است که سنت واقعی معصوم است، هیچ خطایی در او واقع نمیشه، ولی سنت حاکیه احتمال خطا داره، فلذا باید ادله حجیت به او حجیت بدهد. سنت واقعی خودش به نفسش حجت است دیگه. اما زراره وقتی برای ما قول امام صادق علیه السلام رو نقل میکنن، زراره که معصوم نیست که، خب ممکن اشتباه کرده باشه. خب اینجا ادله حجیت لازم است. پس فرق بین سنت واقعیه و حاکیه این میشود، سنت واقعیه معصوم است و احتیاج به ادله حجیت خبر واحد بگید با من نداره، ولی سنت حاکیه قابل خطاست. این حجیه شارع باید این را امضا کنه، به ما بفرماید صدق العادل، عادل را تصدیق و ما بریم دنبال. توجه فرمودید؟ پس یه سنت واقعیه داریم و یک سنت چی داریم؟ حاکیه داریم. خب حالا که این دوتا مقدمه روشن شد، بیاییم در ما نحنوتی. بحث ما چی بود؟ بحث این بود که آیا بحث حجیت خبر واحد جزء مسائل علم اصول هست یا نه؟ گفتیم دوتا مبنا هست، یکی مبنای صاحب کفایه، طبق مبنای صاحب کفایه جزء علم اصول از مشکلی نداره. دوم مبنای چی بود؟ مشهور. مشهور چه میگفتن؟ میگفتن موضوع علم اصول چیه؟ ادله اربعه هست، کتاب و سنت و اجماع. صاحب کفایه میفهمد طبق این مبنای مشهور بحث از حجیت خبر واحد به علم اصول مربوط نمیشه، از مسائل علم اصول خارج میشه. چرا خارج میشه؟ میفرماید به خاطر اینکه اون چیزی که موضوع علم اصول است، گفتیم چند تا هستن؟ چهار تا، کتاب و سنت و اجماع و خب حجیت خبر واحد در بین این ادله اربعه فقط با سنت تناسب پیدا میکنه، به کتاب که ربطی نداره، به اجماع و عقلم که ربطی نداره. پس حجیت خبر واحد در ادله اربعه باید مربوط به چی بشه؟ سنت بشه. در حالی که اینجا دقت کن، در حالی که صاحب کفایه میفرماید بحث حجیت خبر واحد به سنت ربطی نداره. چرا؟ میفرماید به خاطر اینکه اون چیزی که موضوع است در ادله اربعه سنت واقعیه است، و اما اون چیزی که در علم اصول ما ازش بحث میکنیم سنت حاکیه است. پس این ربطی به موضوع علم اصول نداره، چون موضوع علم اصول چی بود؟ ادله، از ادله اربعه چی بود؟ سنت. کدام سنت جز ادله اربعه است؟ سنت چی؟ واقعیه. اینی که ما در علم اصول ازش بحث میکنیم که حجت است یا حجت نیست، این چه سنتیه؟ حاکیه. خب سنت حاکیه چه ربطی به سنت واقعیه داره؟ بناً علی هذا بحث از حجیت خبر واحد طبق مبنای مشهور از علم اصول چی میشود؟ خارج میشود، چون اونی که موضوع است سنت واقعی است. اینی که ما در علم اصول ازش بحث میکنیم که حجت املا، این سنت چیه؟ حاکیه است، و سنت حاکیه ربطی به سنت واقعی ندارد. بنا ان علی هذا الاساس، از طبق مبنای مشهور بحث از حجیت خبر واحد خارج عن مسائل علم اصول، از مسائل علم اصول چی می شود؟ اما طبق مبنای صاحب کفایه نه، داخل فی مسائل علم اصول. خب این مشکلی است که در اینجا محقق قمی اولین بار این مشکل را مطرح کرده. میرزای قمی علی الله مقامه الشریف در کتاب قوانین الاصول این اشکال را برای اولین بار ایشان مطرح فرموده است. خب بعد از آنی که میرزا این اشکال را مطرح فرموده، بزرگان و فحول علم اصول در صدد جواب از این اشکال برآمده که این اشکال را مرتفع کنند. یه جواب اولی را صاحب فصول داده. جلسه گذشته روز چهارشنبه جواب صاحب فصول را گفتیم، و چون الان ربطی به بحث ما نداره دیگه متعرض او نمی‌شویم. وقت عزیزانی که روز چهارشنبه بودن دوباره وقت عزیزان تلف نشه. یعنی در واقع بحث امروز ما از اینجا شروع میشه که الان میخوام شروع بکنیم. تمام اینها رو گفتیم برای اینکه این مسئله رو. جواب دوم که از این اشکال مورد بحث داده شده است، جواب شیخون الاعظم شیخ انصاری اعلی الله مقامه الشریف رضوان الله تعالی علیه از خوب دقت بفرمایید. شیخ اعظم فرموده است بحث حجیت خبر واحد به ادله اربعه برمیگردد. میخواد بحث از حجیت خبر واحد را برگرداند به ادله اربعه. آخه اشکال کردیم که برده میگردد. شیخ میخواهد برگرداند این دوتا بحث را ربط بدهد به هم. شیخ اینطور میفرماید، شیخ اعظم میفرماید موضوع در ادله اربعه همون سنت واقعی است. یعنی اونی که سنتی که یکی از ادله اربعه است همون سنت واقعی است، یعنی خود نفس فعل امام و قول امام و تقریر امام علیه السلام. در بحث حجیت ببینید چجوری گره میزنه، میفرماید در بحث حجیت خبر واحد اینجا بحث از سنت حاکی است، درسته، اینم قبول است، بحث از سنت فرموده است، ولیکن بحث از سنت حاکی گره میخورد به سنت واقعی. چجوری گره میخورد؟ میفرماید به خاطر این که در بحث حجیت خبر واحد بحث ما این است که آیا سنت واقعیه با سنت حاکیه تعبدن ثابت میشود یا ثابت نمیشه. پس بحث از ثبوت تعبدی سنت واقعی است به وسیله سنت حاکیه. این دوتا به هم گره میخورد. سنت حاکیه گره میخورد به سنت واقعیه. پس بحث از خبر واحد بحث از ادله اربعه میشه. تکرار میکنم حرف شیخ را دقت کنید، اشکال که روشنه دیگه. حالا جوابی که شیخ میده، شیخ میفرماید دو تا مطلب را قبول میکنه. میفرماید موضوع علم اصول سنت واقعی است، اینو قبول داریم. بحث در حجیت خبر واحد هم بحث از سنت واقعیه نیست، بحث از سنت چیه؟ حاکیه. ولیکن بحث ما این است که در حجیت خبر واحد که الان میخوایم بحث کنیم، آیا سنت واقعیه یعنی نفس قول و فعل و تقریر امام با سنت حاکیه تعبدن ثابت میشود یا ثابت؟ پس سنت حاکیه گره میخوره به سنت واقعی. یعنی در واقع بحث از حجیت خبر واحد بحث از عوارض سنت میشه. چون گفتی باید از عوارض باشه دیگه، حل مرکبه باشه، توجه فرمودید، کانه ناقصه باشه. شیخ این رو رفت میده، میفرماید در حجیت خبر واحد بحث از سنت حاکیه است، اما بحث از چی؟ بحث از این است که آیا اون سنت واقعی با این سنت حاکیه تعبدن ثابت میشود یا ثابت؟ پس بحث از چیه؟ ثبوت تعبدی. ثبوت تعبدی چی؟ سنت واقعی. با چی؟ با سنت چی؟ پس این دوتا به هم گره میخوره دیگه. یعنی بحث حجیت خبر واحد میره روی سنت واقعیه. سنت واقعی هم چی بود؟ بگید با من سنت واقعی هم چی بود؟ بله، موضوع علم اصول، یعنی که از ادله اربعه بود. چون مشکل ما این بود که بحث حجیت خبر واحد به سنت گره نمیخوره. شیخ اینا را گره زد به هم، میفرماید در حجیت خبر واحد بحث ما از سنت حاکیه تنها نیست، بحث ما از ثبوت تعبدی، بگید دنبالشو، ثبوت تعبدی سنت واقعی به وسیله سنت حاکیه. بعد فرموده این ثبوت تعبدی از عوارض سنت واقعی است، یعنی حل مرکبه می شود، کانه ناقصه می شود. چون در ضابطه برای اینکه یک مسئله از مسائل علم بشه ضابطه چی بود؟ از عوارض باشه دیگه. می فرماید ثبوت تعبدی از عوارض سنت واقعی است که موضوع علم اصول بشه. پس بنابراین اینها با هم مرتبط می شود. این نهایت تلاش و سعی است که شیخون الاعظم رضوان الله تعالی علیه در ما نحن فیه فرموده است که بحث حجیت خبر واحد را گره بزند به چی؟ موضوع علم اصول که سنت واقعیه. صاحب الکفای اعلی الله مقامه الشریف دو اشکال بر فرمایش شیخ که استاد ایشان هست میفرماید، دو تا اشکال میفرماید. اشکال اول، اولین اشکال میفرماید این که شما گفتید در حجیت خبر واحد بحث از ثبوت تعبدی سنت واقعی است و فرمودید ثبوت تعبدی از عوارض سنت واقعی است، صاحب کفایی میتونه این حرف درست نیست. ثبوت تعبدی، خوب دقت کنید، ثبوت تعبدی از عوارض سنت حاکیه است، نه سنت واقعیه. سنت واقعی احتیاج به تعبد نداره، سنت حاکی احتیاج به تعبد داره. خبر زراره تعبد میخواهد، نه فعل حضرت صادق علیه السلام. ثبوت تعبدی از عوارض هست، ولی نه از عوارض سنت، از عوارض سنت حاکیه، در حالی که موضوع علم اصول چی بود؟ سنت واقعیه بود. شما باید از عوارض سنت واقعی درست کنید. این ثبوت تعبدی از عوارض، بگید با من، از عوارض سنت، سنت حاکی است که احتیاج به تعبد دارد. یعنی این قول زراره که سنت حاکی است، این تعبد میخواهد. صدق العادل باید این را حجت کند. ولی سنت واقعی که خود فرمایش امام صادق، ما در حضور حضرت شسیم، حضرت سخنی را به ما بفرمود که تعبد نمیخواهد، این ثبوت تعبدی لازم نداره. پس این فرمایش شیخ تمام نیست، چون ثبوت تعبدی اگرچه از عوارض سنت است، اما نه از عوارض سنت، بلکه از عوارض سنت حاکیه است. سنت حاکیه احتیاج به تعبد دارد، سنت واقعی که تعبدی نمیخواهد. هذا اولا. و اما ثانیا، و اما ثانیا، صاحب الکفایه اعلی الله مقامه الشریف میفرماید ثبوت تعبدی از لوازم حجیت خبر واحد است، نه اینکه خود حجیت خبر واحد باشه. توضیح و زادگی اینا برای عزیزان توضیح بده. شیخ اعظم فرمود بحث ما در خبر واحد از ثبوت تعبدی است، یعنی ثبوت تعبد، و فرمود ثبوت تعبدی از عوارض چیه؟ سنت، سنت واقعی از شیخ میفرمود. صاحب کفایه میفرماید نه خیر، ثبوت تعبدی از لوازم حجیت خبر واحد میشود، این حجیت خبر واحد نمیشود. چرا؟ خوب دقت کنید. به خاطر اینکه منظور از ثبوت تعبدی یعنی اینکه مکلف تعبدن این سنت حاکیه را به عنوان سنت واقعی بپذیرد. تعبدن منظور از ثبوت تعبدی میشه، یعنی مکلف این سنت حاکیه را تعبدن به عنوان سنت واقعی چیه؟ بپذیرد. صاحب کفایه میفرماید این ثبوت، یعنی این پذیرش، بعد از آن است که در رتبه قبل حجیت خبر واحد ثابت بشه. اول باید حجیت خبر ثابت بشود تا بعدن چیه؟ ثبوت تعبدی به دنبال او بیاید. پس بنابراین ثبوت تعبدی نمیتونه از عوارض سنت بشود، بلکه ثبوت تعبدی از لوازم حجیت خبر واحد میشود. یعنی اول بحث حجیت باید درست بشود، بعد که بحث حجیت درست شد، بعدن بحث چی میاد؟ ثبوته. پس ثبوت تعبدی اصلا از عوارض سنت هم نیست، حتی از عوارض سنت حاکیه هم نیست. ثبوت تعبدی بعد از بحث حجیت قرار میگیره، در حالی که در مسئله علم اصول ما به خود اون شی، خود اون شی باید از عوارض باشد، نه لازمه اون. ثبوت تعبدی از لوازم است، خود حجیت خبر واحد باید از عوارض قرار بگیره، در حالی که حجیت خبر واحد از عوارض سنت واقعی قرار، چون حجیت از عوارض سنت، حجیت از عوارض سنت حاکیه است، نه از عوارض سنت واقعی. بعد ثبوت تعبدی تازه از حجیت یه پله عقب‌تر است. یعنی اول باید حجیت ثابت بشه، بعد حجیت ثابت شد، بعدن چی مترتب می‌شود؟ ثبوت تعبدی مترتب می‌شود. پس اینی که شیخ بیان فرمود، اشکال اولش این است که اولا ثبوت تعبدی از عوارض سنت واقعی نیست، از عوارض سنت چیه؟ ثانیا ثبوت تعبدی از عوارض بلا واسطه سنت حاکیه هم نیست، از عوارض مع الواسطه است. یعنی لازمه حجیت خبر حتی نسبت به سنت حاکی، ثبوت تعبدی از عوارض او نیست. ثبوت تعبدی چیه؟ از لوازم حجیت می شود. بنا انا علی هذا فرمایش شیخ رضوان الله تعالی علیه قابل قبول. تلخص من جمیع ما ذکرنا، جنبندی بس از تمام مباحثی که گفتیم، این روشن شد که بحث حجیت خبر واحد طبق مبنای مشهور جزء مسائل علم اصول واقع نمیشه، ولیکن طبق مبنای صاحب کفایه اعلی الله مقامه الشریف جزء مسائل علم اصول قرار میگیره. این نتیجه ایست که در این بحث مقدماتی صاحب کفایه بیان فرمود. خب این را تطبیق کنیم تا انشاءالله بحث جدیدمون را آغاز کنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. کما لا یکاد و یفید علیه، کما این که لا یکاد و یفید یعنی اصلا فایده ای ندارد، علیه علیه یعنی علی مبنا المشهور، بر مبنای مشهور که چیه؟ موضوع علم اصول ادله اربعه باشد. علیه یعنی علی مبنا المشهور که موضوع علم اصول ادله اربعه باشد. لا یکاد و یفید چی؟ تجشم جلسه گذشته گفتیم یعنی چی؟ تکلف. لا یکاد و تکلف و دعوا، این دعوا مال کیه؟ دعوا مال شیخ انصاری اعلی الله مقامه الشریف. ادعای این که ان مرجع هذه المساله، بازگشت این مساله خبر واحد به این است که ان السنه یعنی سنت واقعی و هی قول الحجه، قول امام او فعله او تقریره، اون سنت واقعیه. هل تثبت به خبر الواحد، آیا اون سنت واقعی ثابت میشه؟ این ثبوت چه ثبوتیه؟ ثبوت واقعی نیست ها، ثبوت تعبدیه ها، منظور از ثبوت ثبوت تعبدیه. آیا ثابت میشه اون سنت واقعی به خبر الواحد او لا تثبت، یعنی سنت ثابت نمیشود اون سنت الا به ما یفید القطع، مگر به اون خبری که مفید قطع باشه. چه خبری مفید قطع است؟ دو تا خبر، من التواتر یا خبر متواتر، او القرینه یا خبر واحدی که محفوف به قرینه قطعی باشد. پس بالاخره بحث در حجیت خبر واحد گره میخورد به سنت واقعیه به این نحوی که در اینجا بیان شد. خب لا یکاد و یفید، فرمایشات جناب شیخ مفید نیست. چرا؟ چون دوتا اشکال داره. اشکال اول، فان التعبد به ثبوتها، تعبد به ثبوت سنت، مع الشک فیها، موقعی که ما شک داریم فیها یعنی در اون سنت، لدل اخبار بها، اون موقعی که خبر داده می شود به اون سنت، این ثبوت تعبدی لیس من عوارضها، یعنی عوارض سنت واقعی، این ثبوت تعبدی از عوارض سنت واقعیه، سنت واقعیه، بل من عوارض مشکوکها، بلکه از عوارض سنت مشکوکه است. بگید سنت مشکوکه کدوم سنت میشه؟ سنت حاکیه، چون سنت حاکیه است که شک درش واقع میشه، بلا سنت واقعی هیچ وقت شک در حجیت او واقع نمیشه. این اشکال اول کمالا یک. مع این اشکال دوم، مع انهو، انهو یعنی ثبوت تعبدی، مع انهو یعنی این ثبوت تعبدی لازمون لما یبحث عنه فی المسأله من حجیت الخبر، لازمه حجیت خبر واحد است. در مسئله خبر واحد بحث ما مستقیما از ثبوت تعبدی، بحث ما از حجیت، لازمه حجیت چی میشود؟ ثبوت. وقت اونی که میخواد از عوارض باشه خودش باید از عوارض باشه، نه اینکه لازمه اش از عوارض باشه. والمبهوت عنه فی المسائل، اونی که بحث میشود از او در مسائل، این انما هو یعنی خود اون مبهوت عن، الملاک فی انها من المباحث او غیره، اون مبحوث و ان ملاک است، فی انها یعنی در این که اون مسئله از مباحث علم هست، او من غیرهی یا این که نه از غیر اون علم است، لا ما هو و لازمهو، نه اون چیزی که لازمهو یعنی لازم مبحوث و ان هست. بفرمایید ثبوت تعبدی در بحث خبر واحد مبحوث و ان هست یا لازمه مبحوث و ان؟ این فایده ای نداره که این جزء عوارض بشه، خود اون مبحوث اون ان باید جزء عوارض بشود. لازمه اون جزء عوارض موضوع بشود در مسئله بودن کفایت نمی کند. حالا تمام کلام فی هذه المقدمه، جنبندی را هم که خدمت عزیزان عرض کردیم، انشاءالله این مقدمه برای سروران عزیزم روشن شد که بحث حجیت خبر واحد طبق مبنای صاحب کفایه جزء مسائل علم اصول می شود، ولیکن طبق مبنای مشهور جزء مباحث علم اصول نمیشه.
خب حالا که این مقدم روشن شد، بریم در بیان اقوال. صاحب الکفایه اعلی الله مقامه الشریف می‌فرماید در بحث حجیت خبر واحد ما دو نظریه عمده داریم، البته نظرات جزئی هم هست، به اون جزئی ها کاری نداریم. دو نظر عمده وجود داره. نظر اول، نظر کسانی است که قائل به عدم حجیت خبر واحد هستند مطلقا، سلب کلی، میگن خبر واحد مطلقا حجت نمی باشه. خب کی این نظر رو داده؟ پنج نفر. اولی سید مرتضی اعلی الله مقامه شریف علم الهدا، دوم قاضی ابن البراج، سوم جناب ابن زهره، چهارم جناب شیخ طبرسی رضوان الله علیه صاحب تفسیر مجمع البیان، و پنجم هم جناب ابن ادریس هلی که نوه شیخ طوسی است. ابن ادریس هلی صاحب کتاب سرائر که از فقهای معروف شیعه است، نوه شیخ طوسی اعلی الله مقامه الشریف است. این پنج نفر فرمودند خبر واحد ظنی حجت نیست، مگر اینکه محفوف به قرینه قطعی باشه. اگر قرائن قطعی داشته باشیم حجت است و الا حجت نیست. خب این قول اول. قول دوم در برابر اینا کسانی که قائل به حجیت شدن، گفتن نه، خبر واحد ولو محفوظ القرینه نباشد، اگر روات او عادل و موثق باشن، این خبر واحد چی می شود؟ حجت می شود. خب اینها هم غیر از این پنج نفر بقیه فقها و اصولیین قائل به این قول شدن. فلذا مشهور به نحو شهرت عظیمه که نزدیک به اجماع است، قائل به چی شده اند؟ حجیت خبر واحد ثقه شده اند. صاحب الکفای مصنف ما هم جز همین مشهور است، یعنی خبر واحد را حجت می داند. خب چون که اقوال معلوم شد، بریم سراغ ادله، ببینیم کسانی که قول اول را گفتن چه ادله ای دارند. صاحبان قول اول به سه دلیل تمسک کردند: کتاب الله، سنت و اجماع. این سه تا را مطرح کردند. حالا یک به یک بریم. اما دلیل اولین دلیلی که مطرح کردن تمسک به کتاب الله کرد. کدوم آیات؟ آیاتی که دلالت می کند بر نهی از عمل کردن به زن، آیاتی که می گوید به زن خودتون عمل نکنید. ان الظن لا یغنی من الحق شیئا. توجه فرمودید. تا این آیاتی است که، یا آیاتی که دلالت کرده است بر نهی از قول به غیر علم، اون جایی که انسان علم ندارد. لا تقف ما لیس لک به علم، دنبال چیزی که علم نداری حرکت نکن. خب چجوری استدلال کردن؟ صغرا و کبرا درست کردن. گفتن خبر الواحد ظنی و کل ظنی لا یجب اتباعه، پس خبر واحد لا یجب اتباعه. یا گفتن خبر الواحد غیر علمی و کل غیر علمیه لا یجب اتباعه، پس خبر واحد لا یجب. صغرا را از خارج گرفتیم، کبرا را از آیات قرآن گرفتیم، نتیجه هم که توجه فرمودید کنار این صغرا و کبرا وجود دارد. خب این دلیل هم. صاحب الکفای اعلی الله مقامه الشریف از این دلیل اول دو تا جواب میده. اما جواب اول میفرماید این آیاتی که نهی از عمل به زن کرده است، اولا مربوط به اصول اعتقادات است. یعنی خدا میخواد بفرماید در اصول اعتقادات دنبال زن نباشید، اصول اعتقادات با یقین باید ثابت بشه. خب از کجا اینو میگی؟ به خاطر اینکه این آیات که نهی از عمل زنه به دنبال مسئله شرک مطرح شده است. مشرکین بت‌ها را می‌پرستیدند. خداوند می‌فرماید ان یتبعون الا الظن و ان الظن لا یغنی من الحق شیئا. سیاق آیات در مسائل اعتقادی است. پس این آیات ظهور دارد در نهی از عمل به زن در مسائل اعتقادی. اگر ظهور نداشته باشه قدر متیقنش بالاخره اینجاست. قدر متیقن مسائل اعتقادی است، پس شامل ما نهنفی نمیشه، چون بحث ما حجیت خبر واحد در فروعات است نه در اصول اعتقاد. هذا اول. و اما ثانی، اشکال دو، سلمنا آیه عموم داشته باشه، آیه اطلاق داشته باشه، حتی فروعات را هم بگیره، صاحب کفایه میفرد خب این آیه نهایتا عموم اطلاق داره، با ادله حجیت که بعدن خواهیم گفت این عموم تخصیص میخورد دیگه، این اطلاق تبعید میخورد. بس نهایتا این آیه یا عموم دارد یا اطلاق، دیگه از این که بالاتر نیست. با ادله‌ای که بعداً خواهیم گفت، ادله حجیت خبر واحد، اون ادله این عموم را تخصیص می‌زند و این اطلاق را تقیید می‌زند. پس بناءً علی هذا این آیات جوابش این میشه. خب دلیل دوم این آیون چیه؟ روایات است. کدوم روایات؟ اون روایات، لسان روایات مختلف است. مضمونش رو خدمت شما عرض میکنن. روایاتی که دلالت میکنن از ائمه وارد شده است، فرمودن هر خبری را که از ما به شما رسید تا شاهدی و قرینه ای از کتاب خدا بر صدق او پیدا نکردید بهش عمل نکنید. هر روایتی از ما به شما رسید زود قبول نکنید تا مادامی که شاهدی، شاهد یعنی قرینه، قرینه ای از کتاب و سنت بر صحت اون خبر پیدا نکرده ای به اون خبر عمل. خب این روایت چجوری دلالت می؟ فرمودن این روایت دلالت می کند که خبر واحد محفوف به قرینه حجت است. پس اون خبر واحدی که بفرمایید، اون خبر واحدی که قرینه نداشته، چون بحث ما خبر واحدی است که قرینه نداشته باشه، قضیه روایات استفاده که خبر واحدی حجت که قرینه داره، اون خبر واحدی که قرینه بر او عمل نکنی، یعنی عین بحث ما که خبر واحدی است که محفوظ به قرینه نباشه، ما میگیم حجت، اون آقایون میگن حجت. خب این روایت هم دلالت و عمل جواب صاحب کفایه جواب میده، میفرماید این استدلال کاملا باطل است. چرا؟ میفرماید به خاطر اینکه خود این روایاتی که شما گفتید، خود اینها خبر واحدن. خود این روایاتی که میگید از ائمه نقل شده، اگر شاهدی از کتاب الله ندارد، اما خود اینها خبر واحدن. خب شما با خود خبر واحد میخواید خود خبر واحد از بین ببرید؟ اگر خبر واحد حجت نیست، پس خود اینها حجت نیستن. بنابراین شما این روایاتی که مطرح کردید و میخواهید مطلوب خودتون رو از این روایات نتیجه گیری کنید، خود این روایات چی هستن؟ مگه اینا متواترن؟ متواتر که نیستن که، اینا خبر واحدن. با خبر واحد میخواهید ریشه خود خبر واحد را بزنید؟ خب اگر خبر واحد حجت نیست، همین روایات هم که شما دارید استدلال میکنید، خود اینا هم حجت نیست. بنا ان علی الاساس، پس این حرفی، این استدلالی که در اینجا شده است، بفرمایید یه حالت چیه؟ استدلال دوریه دیگه. یعنی عدم حجیت خبر واحد متوقف بر عدم حجیت خبر واحد میشه. خب این که نمی هم چیزی که دور میشه. انقلت، یه انقلتی را صاحب کفایه اینجا آمدن. خلاصه اش را بگویم تا توضیحی میخواهد، انشاءالله وقت اجازه بده هر توضیحش هم بگم که به تطبیقش هم برسیم. اون انقلت این است که مستشکل میگوید این روایاتی که ما برای شما گفتیم، اینها خبر واحد نیستن، اینها خبر متواتر به تواتر اجمالی هستند. اینها خبر متواتر هستند، منتها تواترشون تواتر چیه؟ اجمالی. توضیح بذار. این البته قبلا تو کفایه بواسطه هم یه جایی داشتیم بحثش می‌کردیم، حالا فاصله زیاد شده دوباره. اصولیون فهمیدن ما سه جور تواتر داریم. تواتر اول تواتر لفظی است. تواتر لفظی یعنی روایتی که این الفاظش متواتر باشه، مثل حدیث قدیر من کنت مولا فهذا علی مولا، یا حدیث منزله توجه برمو یا علی انت منی به منزلت هارون، این کلمات به تواتر به دست ما رسیده است. یعنی صدها نفر از اصحاب رسول خدا این الفاظ را برای ما، کم و زیادی اصلا تو الفاظش نیست، اینو بهش میگیم تواتر لفظی. اسم دوم تواتر معنوی است. تواتر معنوی یعنی چی؟ یعنی اونجایی که الفاظ مختلفه، اما از این الفاظ مختلف یک مضمون استفاده میشه. مثال میزدم معالم، به چی مثال میزد صاحب معالم؟ شجاعت امیرالمؤمنین علیه السلام. میفرمود شجاعت امیرالمؤمنین تواتر معنوی دار. یکی قضیه جنگ بدر را گفته، شجاعت حضرت را اونجا، یکی احد را گفته، یکی حنین را گفته، یکی خیبر را گفته. الفاظ متفاوته، ولی مضمون تمام این الفاظ ازش یک معنا استفاده میشه، و اون معنا چیه؟ شجاعت مولانا امیرالمؤمنین ارواحنا له الفدا. این قطعا از این استفاده میشه. اسم اینم میذاریم چی؟ تواتر و اما قسم سوم تواتر اجمالی است. خوب دقت بفرمایید، تواتر اجمالی اونجاست که ما روایات متعددی داریم، هم الفاظش مختلف است هم معانی، یعنی قدر مشترک نداره، هم الفاظش با هم مختلف است بفرمایید و هم چی معانی، ولیکن یقین داریم که قطعا یکی از این روایات از امام صادر شد، یعنی یقین به صدور بعضی از این روایات داریم، هم الفاظش مختلفه هم معانی. تواتر اجمالی را دقت کنید ها، خوب تواتر اجمالی توزه با تواتر معنوی را اشتباه نکنید ها، در تواتر معنوی قدر مشترک داشته ولی در تواتر اجمالی هیچ قدر مشترکی نیست، هم الفاظ مختلف هم، ولیکن یقین داریم که قطعا بعضی از این روایات از امام صادر شده. مستشکل اینطور میگوید، میگه این روایاتی گفتن هر خبری شاهدی از کتاب الله ندارد، الفاظش مختلف است معانیش هم مختلف، ولی این روایات متعددن و ما یقین داریم وجدانن که قطعا بعضی از این روایات از امام معصوم چی شده است صادر شده است. پس مطلوب ما ثابت می شود، اشکال صاحب کفایه که اینا خبر واحدن، نه اینا خبر واحد نیستن، اینها خبران، بگید خبران، متواترون به تواتر اجمالی. این قول قلت، حالا کلام صاحب کفایه را بشنوید. صاحب کفایه می فرماید سلمنا، حرفتون را قبول داریم، این روایات تواتر اجمالی دارن، ولیکن خوب دقت می فرماید ولیکن در باب تواتر اجمالی علمای مطلبی را فرمودن، فرمودن هرگاه روایات تواتر اجمالی پیدا کرد در بین این روایات ما باید قدر متیقن را بگیریم، یعنی به تک تک این روایات نمیتونیم استشهاد کنیم، چون ما یه علم اجمالی داریم که بعضی از این روایات از امام صادر شده، مقتضای این علم اجمالی این است که ما تمسک به چی کنیم؟ قدر متیقن، یعنی تو بین روایات اونی که مضمونش از همه اخص است به او باید اخص کنیم، اگر بخواهیم به دیگران اخص بکنیم چیه؟ یقین؟ یقین؟ پس ما یقین داریم بعضی از این روایات صادر شد، لازمه این علم اجمالی اخص به چیه؟ پس توی این روایات ما باید به قدر متیقن اخص کنیم. خب قدر متیقن کجاست؟ می فرماید این روایاتی که شما گفتید قدر متیقن که امام فرموده اونجا ایست که خبری مخالف با کتاب الله باشه، این قدر متیقن می فرماید. خب اگر خبر مخالف با کتاب الله باشه ما هم قائل به حجیت اون نیستیم، ما طرفداران حجیت خبر واحد، خبری که مخالف با کتاب الله باشه اصلا قبولش نداریم، ما این را میگوییم توجه فرمودیم، مخصوصا اونجایی که روایات متعارض بشه، میرسیم انشاءالله آخر کفایه در بحث تعادل ترجیح، دو تا روایت که با هم تعارض کرد، اونی که مخالف کتاب الله باید اون رو چکار کنیم؟ کنار بذاریم دیگه. صاحب کفایه میفهمد پس این روایات مطلوب شما را ثابت نمی‌کنه، چون این روایات تواتر چی داره؟ روایات تواتر چی داره؟ در تواتر اجمالی باید اخذ به قدر متیقنش کجاست؟ اون خبر واحدی که مخالف با کتاب الله باشه، این قدر متیقن. خب ما هم چشممون می‌گذاریم، ما قائلین به حجیت خبر واحد، اگر خبری مخالفه با کتاب الله شد میبوسیم میذاریم چه علمش را به اهلش برمیگردان بهش عمل. پس این روایات بر علیه ما نمیشود ولو تواتر اجمالی هم داشته باشه. پس اینم دلیل دو. و اما دلیل سوم، دلیل سومی که این آقایون تمسک کردن، تمسک به اجماع کردن، گفتن ما اجماع داریم بین فقها و اصولیین شیعه که عمل به خبر واحد، حتی سید مرتضی این جمله را فرموده، خیلی عجیب است، فرموده است عمل به خبر واحد بین فقها و شیعه مثل عمل به قیاس میماند، همون طوری که عمل به قیاس ابو حنیفه اجماعا باطل است بین فقها و شیعه، عمل به خبر واحد هم همین حکم را دارد. خیلی این مسئله عجیب است که جناب سید مرتضی این را فرموده است، نظر مبارکشون کجا هست ما نمیدانیم، ولی این را به اینجا تشبیه کرده. من اون احتمالی که به ذهنم میرسه که سید این حرف را فرموده احتمالا منظورشون خبر واحد ضعیف است، بله خبر واحد ضعیف مثل قیاس میماند، ما اصلا بهش عمل نمیدیم، ولی بحث ما خبر واحد موثق است، خبر واحدی که سلسله روایات او ثقه باشن، این جمله سید باید واقعا باید توجیه بشه که این بزرگوار منظورشون چی بوده؟ که عمل به خبر واحد را تشبیه کردن به عمل به همونطوری که عمل به قیاس باطلون اجماعا فرموده، عمل به خبر واحد هم آیا منظورشون عمل به خبر واحد ثقه است؟ خیلی بعیده که بین فقها ما، یعنی البته قدما ها در زمان سید مرتضی، این مسئله اینطور باشه. الا ایال این ادعایی است که جناب سید فرموده. خب جواب این دلیل چی میشه؟ صاحب الکفای اینجا هم سه تا جواب از این ادعای اجماع میدن. اینطور میفرمایید، میفرمایید این اجماعی شما گفتید از دو حال خارج نیست، یا اجماع اجماع محصل است یا اجماع اجماع چی؟ محصل که میفرماید برای ما حاصل نشده. میدونید اجماع محصل یعنی خود فقیه بره و تتبع کنه و اقوال را پیدا کنه. میفرماید ما که چنین اجماعی پیدا نکرده، پس لا محاله این اجماع میشود اجماع چی؟ منقول، یعنی اینی که سید برای ما نقل کرده. میفرماید این اجماع منقول سید هم سه تا اشکال داره. اشکال اول، اولا میفرماید این اجماع به درد نمیخوره. چرا؟ چون این اجماع مدرکی است. بارها برای عزیزان گفتیم اجماع مدرکی یعنی چه؟ یعنی کسانی که اجماع کرده ان استدلالشون تو دست ما باشه، یعنی بدونیم این نظری که دادن به خاطر این ادله است. صاحب کفایه میفرماید این اجماع بر عدم حجیت خبر واحد این اجماع مدرکیه. چرا؟ چون آیونی که قائل شدن به عدم حجیت دلیلشون یا اون آیات است یا این روایت، دیگه چیزی دیگری که نداره. و اجماع مدرکی قد ذکرنا مرارا و کرارا انه لیس، این اشکال اول. و اما اشکال ثانی، اشکال ثانی میفرماید این چطور اجماعی هست که جناب سید نردن در حالی که معارض است با ادعای اجماع شیخ طوسی. شیخ طوسی برعکس ادعای اجماع کرده، فرموده است همه فقها اجماع کردن بر حجیت خبر واحد. خب تعارضا فساقتا، ادعای اجماع سید بر عدم حجیت با ادعای اجماع شیخ بر حجیت تعارضا فساقتا ساقط میشه. و اما ثالثا اشکال سوم میفرماید اصلا اجماع سید درست نیست، ادعای اجماع، چون این همه مخالف در مسئله وجود دارد از قدما و از متأخرین، هم از قدما مثل شیخ مفید و دیگران و هم از متأخرین که الی ماشاءالله. آخه ما وقتی توی مسئله ادعای اجماع میکنیم مخالف نباید باشه، این همه مخالف وجود داره. قائلین به عدم حجیت واحد خبر واحد اقل قلیلن، قائلین به حجیت اکثر کثیرن. چطور توی همچین مسئله سید ادعای اجماع کرده؟ اصلا چنین اجماعی وجود خارجی نداره. این اجماع سید اصلا وجود خارجی نداره، چون معنای اجماع چیه؟ اتفاق کور، اتفاق کور. پنج نفر این طرف قائل به عدم حجیت، با پنج نفر ما چجوری میخوایم ادعای اجماع؟ الا ای حال، پس استدلال این سروران عزیز و این بزرگان ما قابل قبول نیم. عبارات را بگیرید که سریع بخوانیم که دو سه دقیقه‌ای بیشتر وقت نداریم، انشاءالله این بحث به سرانجام برسه. بسم الله الرحمن الرحیم. و کیف کام فالمحجی و ان السید و القاضی و ابن زهره و الطبرسی و ابن ادریس عدم حجیت الخبر و استدل لهم به سه تا دلیل. بل آیات ناهیه عن اتباع غیر العلم، آیاتی که نهی میکند از پیروی کردن از غیر علم. دلیل دوم، و روایات دالت علی رد ما لم یعلم انه قولهم، روایاتی که دلالت میکند که رد کنید اونی که علم ندارید که قول امام است. خب خبر واحد ما زن داریم، ما علم نداریم، پس باید او را رد کنید. او لم یکن علیه شاهد من کتاب الله او شاهدان او لم یکن موافقا للقرآن الیهم. این الیه متعلق به اون رد است، رد ما لم یعلم الیهم، اشتباه نکنید، این الیهم به اونجا میخوره. او علا، او علا اون اداله سر اینم در میاد، یعنی روایاتی که اداله علا بطلان ما لا یصدقه کتاب الله، روایاتی که دلالت میکنه برای که باطل است اون حدیثی که کتاب الله را تصدیق نمی کنه. او علا یعنی داله با سر اینم در میاد، دلالت میکند علا انما لا یحافظ کتاب الله زخرو، او علنای ان قبول حدیث الا ما وافق الكتاب او الى غیر ذلك. خب مجموعی روایات چی رو میخواد به ما بفهمونه؟ خبر واحدی که قرینه ای بر اعتبار او نیست حجیتی ندارد، اینو میخواد بفهمونه. دلیل سوم، ولی اجماع المحکی عن السید فی مواضع من کلامه بل حکیه از سید انهو، یعنی سید رضوان الله علیه، جعلهو، جعلهو زمینش بخور به خبر واحد، جعل خبر واحد را به منزلت القیاس فی کون ترکهی معروفا من مذهب شیعه. والجواب اما عن الآیات، دو تا جواب داری. فبأن الظاهر منها از المتیقن من اطلاقها، ظاهر از این آیات یا قدر متیقن از اطلاقاتش، هو اتباع غیر العلم فی الاصول الاعتقادیه لا ما یعم الفروع الشرعیه. جواب اول. جواب دوم، ولو سلم عمومها، یعنی عموم آیات، لها یعنی للفروع الشرعیه، فهیه، پس این آیات مخصصتون بالعدلت الاتیت على اعتبار الاخبار، تخصیص میده چون نهایتا یا عموم است یا اطلاق، دیگه از عموم اطلاق که بالاتر که نیست. خب کل عامه قابل للتخصیص، کل مطلق این قابل، خب تغییرش میکنیم به چی؟ به ادله که بعدا میگیم انشاءالله، بعدا ادله خودمون رو میگیم، الادلت الاتیت على اعتبار الاخبار. و اما عن الروایات، روایات رو تمسک کردید، اشکالش این است که به ان الاستدلال به ها، یعنی به این روایات، خال عن استداد، این خالی است از استحکام، استداد یعنی استحکام، این استدلال خالی از استحکام است. چرا؟ فانا اخبار آحاد، خود اینها چیه؟ خبره با خود خبر واحد، میخواد بیشه خبر واحد را بسن که نمیشه همچین چیزی. لا یقال، نگویید انها یعنی این اخبار، و ان لم تکن متواتره لفظا و لا معنا الا انها یعنی این اخبار متواترتون، متواترتون اجمالا للعلم الاجمالی به صدور بعض حالا محاله، ما علم اجمالی هم که قطعا بعضی از این روایات از امام چی شده؟ صادر شده. لا یقال، فانه جوابش اینه، انها یعنی این اخبار، و ان کانت کذالک یعنی متواترتن اجمالا، این اخبار اگر چه تواتر اجمالی دارد، الا قانون تواتر اجمالی یادتون نره ها، در تواتر اجمالی ما همیشه باید اخذ به قدره، یعنی اون روایاتی که مضمونش از همه اخص است او را باید بگیریم. الا انها یعنی این اخبار، لا تفید، فایده نمیدهد، الا فیما توافقت علی، توافقت یعنی چی؟ قدره متیقن، فیما توافقت علی یعنی اون مضمونی که همه در او توافق داشته باشن، و هو یعنی اون ما توافق، یعنی اون قدر متیقن، غیر مفید فی اثبات السلب کلیاً، فایده نمیدهد اثبات سلبه، شما بخوام بگیم کل خبر واحد حجت نیست، نه، قدر متیقن فقط به ما چی رو میفهمونه؟ عدم حجیت خبری که مخالف قرآن، خب ما مؤمن رو قبول داریم، مخالف قرآن رو قبول داریم. و هو غیر مفید فی اثبات السلب کلیاً کما هو، هو یعنی اثبات سلب کلیاً محل الکلام و مورد النقض و الابرام، محل کلام ما اینه. و انما تفید، پس این اخبار چه فایده ای داره؟ انما تفید و این اخبار عدم حجیت الخبر المخالف للکتاب و سنت، قدر متیقن عدم حجیت خبری است که مخالف با کتاب و سنت، و لالتزام بهی یعنی به عدم حجیت خبر مخالف، لیس بظاهر، این به ما ضرری نمیزند، بل لا محیث عن، بلکه هیچ راهی نیست، انه یعنی از عدم حجیت خبر مخالف، فی مقام المعارضه، در مقام تعارض قطعا اون خبری که مخالف با کتابه باید چکار کنیم؟ کنار بگذاریم. خب اینم جواب از روایات، و اما جواب از اجماع. و اما عن الاجماع فبأن المحصل منه غیر حاصل، اجماع محصل که ما به دست نیاوردیم، و المنقول منه یعنی من الاجماع للاستدلال بهی غیر قابل، اینم از قابلیت استدلال به خاطر سه تا اشکال، خصوصا فی المسئله کما یظهر وجهه، ضمیر وجهه میخوره به عدم قابلیت للاستدلال، یظهر وجه عدم قابلیت للمتأمل، آقایونی که تا به حال در کفای زیاد این مسئله را خوندید، هر کجا در مسئله ادعای اجماع شد و ادله قوی از دو طرف وجود دارد، این اجماع اجماع مدرکی میشه و هیچ فایده ای یظهر وجهه للمتأمل، یعنی بحثایی که قبلا گفتیم اگه تأمل کرده باشید میفهمید که این اجماع اجماع چیه؟ مدرکیست. حتی یه بار براتون گفتم، حتی اگر احتمال تمسک به مدرکم بدیم، باز هم اجماع چی میشود؟ اجماعی به درد میخورد که اجماع تعبدی محض باشه، یعنی در مسئله دلیلی وجود نداشته باشه. که ما احتمال بدیم که مجمعین سینه به سینه این حکم را از امام گرفتن، ولی اگه دلیلی وجود داره خب میریم سراغ اون دلیل. اگه اون دلیل به نظر ما تام است قبول میکنیم، تام نباشد قبول نمیکنیم. مع اشکال دوم اجماع، مع انه یعنی این اجماع منقول سید معارض به مثله، معارض است به اجماع منقول شیخ طوسی. و سوم اشکال سوم و هو و یعنی این اجماع منقول جناب سید موهونان یعنی ضعیفون به ذهاب المشهور الى خلافه. این چه اجماعی است که مشهور بر خلاف او هستن؟ اجماع یعنی اتفاق الکل. شما 5 نفر تو این مسئله بیشتر ندارید، از این طرف شاید 200 نفر در برابر شما هستن. چجوری تو همچین مسئله انسان ادعای اجماع میکنه؟ و موهونون به ذهاب المشهور الى خلافه. خب تا اینجا ادله قول اول تمام شد. و قد استدل للمشهور بالعدلة الاربعة. حالا نوبت این است که نظر خود صاحب کفایه که موافق مشهور هستن که خبر واحد حجت است، ادله او ادله اربعه کتاب، سنت، اجماع و عقل تمسک کردن. تا انشاءالله جلسه بعد. والحمد لله رب العالمین.